پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین، سیما بقیت الله حجت ابن الحسن المهدی اجل الله له الفرج. امیدواریم که در این ماه با جزء یاران حضرت مهدی باشه، رضایت اون حضرت رو تحصیل کنیم. اونهایی که رضایت اولیاء خدا رو تحصیل میکنن اونها همیشه در بهشت. من در جلسه قبل گفتم که انسانها در این دنیا هم در بهشتن و عده‌ای هم در جهنم. امام در یک بیانی، امام خمینی رحمت الله علیه، داشتن که خدا در قرآن میگه و ان جهنم لمحیطه بالکافرین. امام فهمود که خدا نگفته جهنم بعداً پیدا میشه و بعداً احاطه میکنه و فرا میگیرد کفار. و ان جهنم لمحیطه، فعل اسم فاعل دلالت بر حال میکنه، توش نداره و ان جهنم بعداً محیطتون. فما جهنم بر کفار احاطه کرده، یعنی همه الان هم تو جهنم هست. این مهمه. در مقابلش هم بهشته که فراگیر همه مؤمنینه و خوبانه. پس اون حرفی که من در اون جلسه قبلا گفتم که گفتم الان هم جهنم هست و الان هم بهشت هست، بسته به اینه که ما چگونه زندگانی رو شروع کنیم. من یه بحثی داشتم در دانشگاه امام صادق برای دانشجویان، همچنین در برای طلاب، گفتم که ما یه بحثایی داریم به اسم واجبات و مستحبات، مکروهات. اینا در فقه بحث میشه، در کتاب فقهی، در کتاب حقوق میگن این کار واجبه، این کار لازمه، این کار حرامه. یه بحثایی هم بحث مستحباته که این کار مستحب. یه بحثای دیگه هم داریم که ما در کتب اخلاق بحث میکنیم، میگیم اینا مسائل فضائل اخلاقی است. من این بحث رو میخوام امروز به طور اشاره عرض کنم که در بحث‌های قبلی من هم گاهی بوده، و اون اینه که آیا بحث‌های اخلاقی واقعا یه بحث‌های مستحبیه؟ فضائل اخلاقی، فرض کنید یه انسان باید گذشت داشته باشه، یه انسان باید فداکاری کنه، یه انسان باید حسود نباشه، یک انسان باید بخیل نباشه، یک انسان باید غیبت نکنه، یه انسان باید بدبین نباشه، یه انسان نباید خوشبین به خودش باشه. بعضی هستن به خودشون فقط، خودشون قبول دارن، هیچ کس قبول نداره. میگن فقط ما هستیم که میفهمیم، کسی دیگه چی نمیفهمه. ما هستیم که آدمای خوبی هستیم، کار میکنیم، دیگران اصلا هیچ. دیگرانو به هیچ میگیرن. خب این فضائل اخلاقی آیا اینا جز مستحباته؟ یعنی آدم اگه داشته باشه خوبه، نداشته باشم طوری نیست؟ من در عقیدم اینه که همطوری که در فقه ما، در حقوق ما کارهای لازم، کارهای مستحب هست، در اخلاق هم کارهای لازم و کارهای یه درجاتش واجبه، یه درجاتش مستحب ممکنه باشه. واقعا اگر یه انسانی شما پیدا کنید که همطوری که در فقه ما، در حقوق ما کارهای لازم، کارهای مستحب هست، در اخلاق هم کارهای لازم و کارهای یه درجاتش واجبه، یه درجاتش مستحب ممکنه باشه. واقعا اگر یه انسانی شما پیدا کنید که از انسانیت هیچ بویی نبرده، یعنی هیچ حقی برای انسانهای دیگه قائل نیست. انسانهایی هستن که تو خانوادهشون هم حتی حقی برای خانومشون، برای فرزندانشون قائل نیستن. اگر در سر سفره نشستن چیزای خوب برای خودشون میخوان، اگر در خانه هستن استراحت رو برای خودشون میخوان. اون وقتی که خوابیدند بچه ها اگر سر صدا کنن، تلویزیون باز کنن، صداشون بلند میشه، داد میزنن. ولی اگر دیگران خواب باشند، اینها در بیدار کردن دیگران هیچ ابایی ندارن. بنده شنیدم که امام رحمت الله علیه، اینو که از امام نقل میکنم که هم یادی از امام کرده باشیم، هم مسائل اخلاقی و فقهی رو گفته باشیم. من شنیدم امام هیچ وقت صبح بچه‌ها رو از خواب بیدار نمی‌کردن برای نماز. نه اینکه نمی‌خواستن، تربیت امام جوری بود که بچه‌ها همه نماز خونن، ولی می‌گفتن حالا اگه بچه‌ی خوابش برده به منم نگفته که مرا از خواب بیدار کن. مسئله تون سوال می‌کنن فقها، که اگر کسی خوابیده و به شما هم اجازه نداده که شما از خوابش بیدار کنید، آیا جایی از او رو از خواب بیدار کنید؟ یه لگدم بهش بزنی بگی پاشو از خواب. در حدیث ما هست که ما غلب الله علی فهو اولا بالعذر، چیزی را که خداوند خودش ایجاد کرده عذرش هم با خداست. خوابم برده دیگه، خواب دست من که نیست، خوابم برده، میخوام بلندشم نمازم بخونم، نه اینکه من میخوام تشویق کنم بی نمازی رو صبح، میگم حالا اخلاق رو میخوام تشویق کنم، حق دیگران رو میخوام تشویق کنم، به خداوند خواب من خوابم برده دیگه، منم به شما اجازه ندادم من از خواب بیدار کنم. امام میگفتن بیدارش نکنید، از خواب بیدار میشه میگه ای کاش بیدار شده بودم، ای چرا نمازم، چرا نماز شب رو نتونستم بخونم. مثلا حدیث داره ای کسی که نماز شب میخونه هر شب، یه شب خوابش ببره و بعد از اذان بیدار بشه، بعد ناراحت بشه، ثواب نماز شب بیشتر بشه. میگه خدای من دلم میخواست که نماز شب بخونم ولی نه. مقصود من از این بیانات اینه که فضائل اخلاقی یه فضائل مستحبی نیست. حتی مستحباتی که در فقه هست، مرحوم مجلسی در کتاب مرآت العقول، من اینجا نوشتم در کتاب اخلاق هم نوشتم، که پدرش مرحوم ملا محمد تقی مجلسی که اونم از علمای بزرگ شیعه است، ایشون گفتن که اگر کسی همه مستحبات رو ترک بکنه و سنت ها رو، فضائل رو، این گناه کبیره کرده. بعد مرحوم مجلسی میگن چطور آدم یک کار مستحبی رو ترک بکنه؟ میفرماد اگر همه را ترک کردی معلوم میشه شما اعتنایی به فضیلت ها نداری، دنبال واجبات میگردی که هر چی واجب شد انجام میده، اما دیگه مستحبات نه. یه پیداست که با خدا داری معامله میکنی. کسی میگه خدا واجب کردی الان انجام میدم، اما دیگه مستحب نه. ایشون میگه اگر کسی ترک بکند مستحبات رو همه رو مثل واجبات ترک کرد. تفسیری که ایشون میکنن میگن دلیل برای اینه که بی‌اعتنا شده به احکام خدا. کسی که همیشه نماز جماعت نمیخونه، یه آدمی بهش میگن آقا نماز جماعت، میگه من قبول ندارم، این آخوندار من قبول ندارم، من نمیام نماز جماعت. یعنی تو همه این دنیا تو این شهر یه عادل پیدا نمیشه؟ آقا نماز جماعت نمیخونه، نماز مستحبی نمیخونه، تو ماه رمضان مثلا شب دعا نمیخونه، دعای افتتاح نمیخونه، فقط سحر بلند میشه، فقط سحری میخونه. مثلا ترک همه مستحباتشون میگه حرامه. بنده یه چیزی بالاتر از ایشون عرض بکنم و بحثمو تمام بکنم. بنده معتقدم که این فضائل و این سنت های الهی، اینها جزء هویت یک انسان و یک مسلمانه. هویت هر جامعه ای به این سنت هاست. هر ملتی یه سنت هایی داره، هر جامعه ای سنت هایی داره که اونا با اون سنت ها و اون فرهنگ شناخته میشن. این فضائل اخلاقی و این مستحبات و سنت هایی که تو اسلام هست، اینا جزء هویت مسلمان هاست. مسلمان رو به این میشناسن که نماز جماعت بخونه. اگر نماز جماعت هیچ نخون، میگن از این حزب خارجه. شما آقا جزء حزب الله هست یا نیستی؟ اگه جزء حزب الله هستی نمیتونی همیشه با نماز جماعت قهر باشی. جزء حزب الله هستی هیچ قرآن قرائت میکنی بخونی؟ جزء حزب الله هستی آیا به مردم کمک میکنی؟ گذشت دارید یا ندارید؟ جلو حسادتتونو میگیرید؟ بالاخره همه اینا جزء فضائله. بعد امروز میگن استحاله هویت. اگر کسی فضیلت های خودش و فرهنگ خودش رو از دست بده استحاله میشه. به امروز خارجی ها که همین جنگ نرمی که با ما دارن انجام میدن، همینی که این فرهنگ ما و هویت ما رو استحاله کنن، هی میگن این کارا بعد این کارا به درد نمیخوره، اینا فناتیکیه، اینا حرفاست. این حرفا رو گوش ندید. فرهنگ یک جامعه جزء هویت اونهاست. ما را با این فرهنگ میشناسن و تا ابدا باید همجور باشیم. و این منافات نداره که البته ماها فرهنگمون رو با زمان تطبیق بدیم، که این خود یه بحث مفصلی داره که ما در این حال که دارای فرهنگ اسلامی باشیم، همطوری که امام اومد انقلاب کرد، امام وقتی اومدن یک حکومت اسلامی تشکیل دادن، حکومت اسلامی ما که شیعه هستیم مبتنی بر ولایت فقیه، اما امام ولایت فقیه رو متناسب با زمان پیاده کردن. مهم اینه اگر امام 500 سال قبل بودند و میخواستن ولایت فقیه پیاده کنن جور دیگه بود، به شکلی که حالا شد مجلس و قوه مقننه و قوه مجریه و ارشد که نهادهای مختلفی که هستن، همه سپاه و ارتش و نهادهای دیگه، دانشگاه و حوزه و اینا که با هم سطح، یک مخروطی رو استوانه رو امام درست کرد در رأسش ولی فقیه، بقیهش هم این ابزار این اعمال ولایت به شکلی که امروز هست که به قول امروز مردم سالاری دینی یا عرض می شود که اسلامی که با دموکراسی با هم باشه یا جمهوری اسلامی تعبیر دیگه. این امام اگر 20 سال قبل بس جمهوری پیش نمی آمد، چون جمهوری اون وقت زمینه نداشت که اسم جمهوری رو بگن، ولی حالا امام اومد یک اسلامی رو، همون فضائل و همون مکتب رو پیاده کردن به تناسب زمان. مهم این است که ما اسلاممونو متناسب با زمان عرضه کنیم. ما روحانیین، ما علما، ما مبلغین، ما مربیان مردم، دانشگاهی متناسب با زمان، و این منافات نداره با حفظ سنت ها و اصول. مهم این است که سنت ها و اصول رو حفظ کنیم، ولی در مقام پیاده کردن شکلش رو متناسب بکنیم که قابل قبول باشه. و این بحث مفصلی است که بیش از این حرف خواهد. مثلا الله علی محمد و آل محمد.